سخنران امشب جلسه تهران ای ای جناب آقای پرواش با 31 سال هوشیاری از آفریقای جنوبی، موضوعی که در موردش صحبت میکنن قدم 11 هست. مترجم امشبم مهربانو صدی عزیز. صدی خانم، جلسه در خدمت شماست، بفرمایید. صدی خانم میوت هستین، لطفا آن میوت کنید.
مرسی، ممنونم. های پرویش، گو اهد اند استارت، یو هاف دی فلور.
Thank you. Good evening. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and it's a wonderful opportunity for me to be here this evening and thank you for that.
سلام به همگی، من پرواش یک الکلی، خیلی خوبه که من امشب اینجام و متشکرم برای این فرصت.
Step 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God, praying only for the knowledge of His will for us and the power to carry that out. I must confess that this has been one of the most challenging steps for me in Alcoholics Anonymous, and it's not that I didn't know God. I came into AA knowing God. I just came into A. I didn't believe that God could solve my problem. God could take care of the rest of my life. When I stopped drinking, I thought that was enough. And I didn't trust God sufficiently enough to take care of the unmanageability of my life.
اوکی دوستان عزیزم، قدم 11 میگه که ما از طریق دعا و مراقبه سعی کردیم که به پروردگاری، به خداوندی که خودمون درک میکنیم نزدیک بشیم و طالب آگاهی از خواست اون باشیم برای خودمون و قدرت اجرای خواست اون رو به دست بیاریم. پروش میگه که این یکی از پرچالش‌ترین قدم‌ها برای خود من هم بوده. من وقتی که اومدم به AA خدا رو میشناختم ولی مطمئن نبودم که اون میتونه مشکل منو حل بکنه. پروش، can you say the last part of your sentence, whatever you said? You weren't sure God can solve your problem.
I said that I didn't trust God enough to solve the unmanageability of my life.
پروش میگه من با علم به اینکه خدا رو میشناسم اومدم تو انجمن، میشناختمش اومدم، اما نمیتونستم اعتقاد داشته باشم که میتونه زندگی غیر قابل اداره من رو درست بکنه برای من. اعتماد بهش نداشتم. Go ahead.
Excuse me. No. Excuse me. Let me have a drink of water. Sorry, Sadie.
It's okay, sweetheart.
Okay, so of all our 12 steps, traditions, and concepts, this is the only one that asks me to improve. Everything just asks me to do. The 11th step asks me to improve. Now, how do I know whether I'm improving or not? The only way I know whether I'm improving or not is if I reflect or if I take inventory of my relationship with God. So okay. Every day, okay.
Do you, okay. پروش میگه که این از بین تمام 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم، این تنها قدمیه، تنها بخشیه که از من میخواد که پیشرفت بکنم. حالا من از کجا بدونم که دارم پیشرفت میکنم یا نه؟ از اونجایی که میفهمم رابطه خودم با خداوند چجوری داره پیش میره، از طریق گرفتن تراز. اوکی پروش.
So therefore prayer and meditation for me requires a special attention on a daily basis in order for me to improve this conscious contact with God and create this personal relationship with the God of my understanding.
خب میگه که پروش، من از طریق دعا و مراقبه میتونم این کارو بکنم و دعا و مراقبه در طول روز نیازمند به توجه به خصوصی از طرف من هستش. من برای این که بتونم رابطه آگاهانه خودم رو با خداوند زیاد بکنم نیازمند به این توجه و دعا و مراقبه هستم. Go ahead, Pravish.
And I must add that the prayer step doesn't say prayer or meditation. It says prayer and meditation. And
okay, بعد اضافه کنم که این قدم نمیگه دعا یا مراقبه، میگه دعا و مراقبه.
And so you know, I said that if I need to know whether I'm improving my relationship with God, I needed to take an inventory. And it tells us that, you know, there's a direct link in the 12 and 12, I think on page 101, it says there's a direct link amongst prayer, meditation, and inventory. And taken separately, they can bring about great results. But when they are interrelated and interwoven, they form an unshakable foundation for life. So prayer, meditation, and inventory go hand in hand.
اوکی. حالا پروش میگه که خب من برای اینکه رابطه مستقیم با خداوند داشته باشم و برای اینکه بدونم در چه مسیر پیشرفتی هستم، توی کتاب 12 و 12 میگه یک رابطه مستقیمی وجود داره بین دعا، مراقبه و تراز گرفتن و این سه تا با همدیگه نتیجه عالی میده. اما وقتی که به همدیگه بافته بشه این سه تا، یک زمینه غیر قابل تزلزل به ما ارائه میده برای ایجاد رابطه آگاهانه با خداوند. روش.
Now, when we look at the steps that involve God, the first in step 2 it says came to believe, and in step 11 it says sought through prayer and meditation. So there's a process that is involved until we reach the point of believing or until we improve our conscious contact. So this is not something that happens once off. You come into Alcoholics Anonymous and you establish a relationship with God. This relationship has to come about through a process, through the group conscience, through other members and various other means.
خب پروش میگه وقتی نگاه میکنیم به قدم هایی که توش صحبت از خدا میاد، مثلا یکیش میگه که ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر، و یکیش هم مثل این قدم 11 میگه از طریق دعا و مراقبه کوشیدیم که به پروردگار نزدیک بشیم و درکش بکنیم. صحبتم اینه که یه هایی نمیشه بیای توی انجمن، بیای تو AA و به این درک برسی و این رابطه رو برقرار و ایجاد بکنی. این یک فرایند و کم کم انجام میشه از طریق وجدان گروهی و از طریق اومدن به جلسات و کم کم. پروش.
So why is this so important? Why is it that I need to know what God's will for me is and I need to have the power to carry it out? And my experience with this is that this disease of alcoholism progresses more rapidly when I'm not drinking. In other words, my character defects, my self-centeredness and my selfishness always come to the fore, even though I have stopped drinking. And the only solution that I can have to solve this problem is by having a personal relationship with the God of my own understanding.
Okay. پروش میگه حالا من میخوام اینو بگم که چرا انقدر مهمه که من خواست خدا رو برای خودم بدونم و چرا انقدر مهمه که من قدرت اجرای خواست خدا رو داشته باشم. دلیلش اینه که این مریضی وقتی که من مشروب نمیخورم پیشرونده تره از وقتی که من مشروب میخورم. خودمحوری من، خودمشغولی من و نواقص شخصیتی من زمانی که مشروب نمیخورم بیشتر فعال میشه، سریعتر فعال میشه و تنها راهش اینه که من بدونم خواست خداوند برام چیه و رابطه شخصی و آگاهانه خودم رو با خداوند برقرار کنم، خواست اون رو برای خودم بدونم. این دلیل اینه که انقدر خواست خداوند دونستنش مهمه. اوکی پروش.
So what is this relationship between inventory, prayer and meditation? And I'm of the opinion that there's a direct link and a direct flow from step 10 into 11, into step 12. Because in step 10, when I take my inventory, what I take an inventory of gives me aspects on which I can meditate upon the next morning, ask God for the answers to a particular problem that I need to meditate on. And that in turn becomes my experience, strength, and hope. That in turn becomes the message that I can carry in step 12. So, you know, we should all strive towards reaching a point in our program, in our recovery, where we can say that we're living in steps 10, 11, and 12.
Okay. پروش میگه که خیلی خوب، حالا من خودم از اون گروه آدمایی هستم که فکر میکنم یک لینک و یک رابطه مستقیم بین قدم های دهم، یازدهم و دوازدهم وجود داره. من تو قدم دهم از خودم تراز میگیرم و هر آنچه که از تراز من در میاد میشه محتوای مراقبه من برای روز بعد و هر آنچه که از محتوای مراقبه من در میاد در نتیجه اون من متوجه میشم که در طول روز باید چه کار کنم و چه پیامی رو برسونم. و میدونین یه جوریه که نهایتا ما تو برنامه باید به یه جایی برسیم که در قدم های دهم و یازدهم و دوازدهم بیشتر زندگی بکنیم. روش؟
And so Bill was quite humble when he wrote this book, and he says that, you know, we can seek outside institutions for help in prayer and meditation. And so my understanding is that this is a step that allows me to practice my religion, to look at whatever means I want to look at for meditation. And I don't have to come back to Alcoholics Anonymous and talk about it, because I don't want you people to endorse it. I'm not endorsing it. It's my personal thing. But this step allows me to practice my religion and do whatever I need to improve my conscious contact with God.
اوکی. پروش میگه خب بیل دبلیو بنیانگذار ما خیلی آدم فروتنی بود، در اوج فروتنی این قدم رو نوشت، چون که وقتی اینو نوشت گفت ما میتونیم از چیزهای خارجی هم کمک بگیریم، از خارج از برنامه هم کمک بگیریم. این یه قدمیه که میذاره من دین خودم رو انجام بدم، اگه دینی داشته باشم که بخوام دین خودم رو تمرین بکنم. و البته که این به این معنی نیست که من بیام و راجع به دین خودم تو ای ای صحبت بکنم و هیچ کس هم امضاشو پای این دینی که من دارم نمیذاره، اما این برنامه به من اجازه میده که از دین خودم، اگر دینی داشته باشم، از طریق همون مذهب خودم وصل بشم به خدا بدون اینکه نامی ازش بیارم. اما هدف اصلیش وصل شدن به خداوند و متوجه شدن اینه که خواست اون چیه. پروش؟
Now, I got to know prayer and meditation through other people in Alcoholics Anonymous. That is how I came to believe. I started to see God work in the lives of other people in Alcoholics Anonymous, and that's how I had come to believe. Because I as much as I believed in God, I don't think I had the faith and the confidence that God was able to solve my problem.
اوکی. پروش میگه من از طریق دعا و مراقبه دیگران بود که متوجه شدم موضوع چیه. وقتی که دیدم خداوند در زندگی دیگران داره کار میکنه، من خودم اعتماد چندانی به خدا نداشتم که بتونه برای من کاری بکنه، ولی از پیشرفت زندگی دیگران بود که متوجه شدم چنین چیزی هست. پروش؟
And so when I was newly sober, you know, as much as my prayer would be, God, please keep me sober, in that prayer, there was a list of wants. I wanted answers to my problems. I wanted a better life. You know, everything that I missed out whilst I was drinking, I wanted God to take care of these things. And I often wondered, you know, this prayer would be repeated on a daily basis. And, you know, it went on for a few years. And I wondered why I hadn't heard anything from God.
You were wondering why you didn't get anything from him, right?
I didn't hear anything from God.
Okay. پروش میگه که خب من تازه که اومده بودم توی انجمن و تازه هوشیار شده بودم، هرچند که یکی از خواستهای من از خداوند همین هوشیاری بود و اونو میخواستم، ولی یه لیست چیزای دیگه هم داشتم از خداوند میخواستم و میدونید دعام همجور میکردم و بعد از یه مدتی دیدم که چرا من به چیزایی که میخوام نمیرسم، اگرچه که من در دعا کردنم دارم کوتاهی هم نمی کنم، اما نمیرسیدم به چیزایی که میخواستم. اوکی؟
And the only reason I didn't hear anything from God is because I wasn't listening. And it is often said in AA that the answers come to us when we are quiet rather than we are talking. And this is what forced me into meditation in order for me to start to listen to God. So meditation brings about a two-way communication between God and myself.
Okay. بعدم متوجه شدم دلیل این که من به خداوند به خواسته های من پاسخ نمیده یا من به خواسته هام نمیرسم ولو این که خیلی هم دعا میکنم، دلیلش اینه که من گوش نمیکردم. AA انجمن ما میگه که تو در سکوت پاسخ سوالات رو میگیری نه در صحبت کردن، و بنابراین که AA اینو میگه، مراقبه یک ارتباط دو طرفه است بین من و پروردگار، پروردگار همون جوری که خود من درکش میکنم.
And it tells me in the big book on page 87, he says, we ask specially for freedom from self-will and are careful to make no request for ourselves only. We may ask for ourselves, however, if others will be helped. We are careful never to pray for our own selfish ends.
Okay. پروش میگه خب این به طور وضوح به واضحی در کتاب بزرگ ما در صفحه 87 گفته میشه. میگه که ما برای اینکه از خداوند چیزی رو بخوایم، منظورش دعاست، خواست ما از خداوند اینه که ما برای خودمون مطلقاً چیزی نخوایم، کمکی برای خودمون نخوایم، تقاضایی برای خودمون نکنیم، و دلیلش هم میگه به وضوح روشنه. پروش؟
Okay, and I've often said in this meeting that when God wants my undivided attention, he will bring me down on my knees in whatever aspects. And on a personal level, I've been brought to my knees on financial matters, on relationship matters, etc.
اوکی. همیشه تو این جلسه بهتون گفتم وقتی خداوند توجه منو میخواد، منو میاره روی دوتا زانو بزنم به طرف خودش، اینجوری توجه منو جلب میکنه. مثلا تو مسائل مالی برای من اتفاق افتاده و تو مسائل رابطه ای اتفاق افتاده.
And so my experience was, and you know, I've often said that we either praise God or we blame God. And I would often ask myself, but why would God want to cause me so much of pain and you know, discomfort if you say that this is a loving, caring, lenient, merciful God? And I realized that God allows certain things to happen, which I may perceive to be bad. And the only reason he allows those things to happen is in order for me to get closer to him. Because the more I try to solve it on my own, and I allow my self-will to take control, the more disastrous are the results. But I find that...
Pravish, tell me the last part.
I find that the more I try to use my self-will and my selfishness to solve my problems, the more disastrous it becomes. And okay. I found that things get better when I pray.
Okay. Alright, let me go ahead and say that. حالا پروش میگه که خیلی خوب، من حالا همیشه میگم خداوند یا من باید به درگاهش دعا بکنم و ازش بخوام، یا باید سرزنشش کنم و بندازم گردنش، و خدایش چرا مثلا بخواد منو اذیت کنه و به من درد و رنج بده؟ خداوندی که پر از عشق و هم درد و هم دل و خوبی بندش رو میخواد. گاهی وقتا خداوند یه چیزایی به من میده که من دوست ندارم و دلیلش این، یعنی اتفاقایی تو زندگی من میفته که نباید بیفته، اون اتفاقا بده و دلیلش اینه که میخواد توجه من رو جلب بکنه. هرچی بیشتر من روی اراده شخص خودم برم به جلو، فاجعه های بیشتری در زندگی خودم میآفرینم و چیزها خیلی در زندگی من بهتره اگر که من دعا بکنم و جویای خواست خداوند باشم به جای اینکه بخوام با اراده خودم برم به جلو. Pravish?
Go ahead. Okay. And so, I find that I rely on my conscious contact with God throughout my day, because this disease progresses, is a progressive disease. And therefore, it requires a progressively tougher program in order to preserve my sobriety. And the only way my program gets tougher or than my disease is when I include God in it.
Okay, so when you improve your relation with God, the program is no longer tough, right?
And my life gets easier.
Okay. Pravesh میگه که میدونین تنها راهش اتکا به داشتن رابطه آگاهانه با خداونده و دلیلش هم اینه که این بیماری پیش رونده است. و برنامه مرتباً برای من سخت میشه وقتی که من رابطه آگاهانه با خداوند ندارم و زندگی من مدام آسونتر میشه وقتی که من یک رابطه خوب و آگاهانه با پروردگار خودم دارم. پروش؟
And so very often the question is, you know, how can I tell the difference between God's will and my will? And for me, the answer is found in the 11th step. And the more my conscious contact improves with God, the easier it is for me to be led by inspiration through my spiritual awakening. So as I improve my conscious contact with God, I start to divorce myself from my selfishness and self-centeredness, and I'm guided by spiritual inspiration.
Okay. پروش میگه خب معمولا یه سوال خیلی متداول اینه که چطوری من تفاوت خواست خودم رو با خواست خدا بفهمم، چجوری بفهمم خواست اون چیه خواست من چیه. من این جواب رو در قدم 11 پیدا کردم. هرچه رابطه من با خداوند آگاهانه تر باشه، من از طریق بیدار شدن روحانی، از طریق روحانیتی که در رابطه با رابطم با خداوند پیدا کردم، خودمحوریم، خودخواهیم و ایبام از بین میره و خداوند میتونه منو راهنمایی بکنه تو مسیری که برام خوبه. پروش؟
And so I'd like to just go to the book now on page 86. Book and let's see what's the direction that is given to us in the book.
Mm-hmm.
And so it says, I'm reading from the second paragraph in the middle, it says, on awakening.
Okay.
You got that?
Yeah.
It says, on awakening, let us think about the 24 hours a day, 24 hours ahead. So what does this tell me? Now, previously, my way of praying was that I would get up in the morning, I would take a shower, I'd get changed, and then I'd go to my place of worship and I'd pray. So from the time I opened my eyes up until I got to my place of worship, everything else was surrounded around me and my will. But what does this thing say? On awakening, the moment I open my eyes, the moment my sleep breaks in the morning, where should my first thought be? My first thought should be to God. We ask God to direct our thinking, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonest or selfish motives. So my conscious contact, remember the word conscious means awake. So my conscious contact with God starts the moment I am awake, or should start the moment that I am awake.
Okay. پروش میگه خیلی خوب، حالا من میخوام برم کتاب بیگ بوک خودمون صفحه 86 و براتون پاراگراف سوم از بالا رو بخونم. شما هم توی کتاباتون علامت بذارید. میگه هر روز پس از برخاستن از خواب راجب 24 ساعت پیش روی خود فکر میکنیم و طرح‌های آن روز خود را مورد بررسی قرار میدهیم. حالا پرواش میگه راه قبلی من چی بود قبل از اینکه بیام تو برنامه؟ راه قدیمی این بود که از خواب بیدار میشدم، بعد دوش میگرفتم، بعد لباسا میپوشیدم، بعد میرفتم سر کار. حالا اونجا ممکن بود سر کار یه دعایی بکنم یا نکنم، اما الان داره میگه پس از برخاستن از خواب، یعنی اول صبح به محض اینکه چشممو باز میکنم، فکر اولم بلافاصله خداونده. و یادتون باشه میگه رابطه آگاهانه، رابطه آگاهانه من با خداوند به محض اینکه چشممو باز میکنم، اول بیداری اون رابطه به وجود میاد، باید به وجود بیاد. تو قدم 11 همین رو از ما میخواد. و بعد میگه که ما از خدا میخوام که انگیزه های نادرست رو از ما بگیره. انگیزه های نادرست اینجوری گرفته میشه که من تا چشمم باز میکنم یاد خداوند بیفتم. قبلا اینطوری نبود تو زندگی من. پروش؟
And so this is my design for living on a daily basis that sets me on a positive course from the moment I open my eyes. And it continues throughout the day, provided that I maintain that conscious contact with God.
Okay. میگه این طرح جدید زندگی روزمره برای منه. پروش داره میگه اینه که در طول روز همیشه من بتونم رابطه آگاهانه خودم رو با خداوند حفظ بکنم و هر کاری که میکنم آگاهانه خداوند تو ذهن من باشه. پروش؟
Okay. So in the next paragraph, and this is still in the morning, it tells me in thinking about our day, we may face indecision. We may not be able to determine which course to take. Here we ask God for inspiration and intuitive thought or decision. And there's the important sentence here. We relax and take it easy. Now, normally when we are facing indecision and when we are selfish and self-centered, we are all worked up, we are all flustered because we want a solution. But the 11 steps suggest that we take it easy. Why? We allow God to take charge of the situation and provide us with an answer. We start to remain quiet when we are in a state of indecision.
Okay. حالا پروش میگه خیلی خوب، قسمت دوم همین دعای قدم 11 ما تو همین کتاب بیگ بوکمون میگه که ما از خدا میخوام به افکار ما جهت بده، جهت افکار ما رو پیدا کنه. بعد از کتاب میخونه، میگه ما وقتی که راجع به زندگیمون روزمون فکر میکنیم، ممکنه با یه حالتهایی پیش بیا برامون پیش بیاد که نمیدونیم چه تصمیمی باید بگیریم و نمیدونیم کدوم مسیر رو باید بریم. اینجاست که از خداوند طلب بصیرت میکنیم، ازش میخوام که به ما جوابای درست بده و به ما الهام بده. یه چیز مهمی که میگه خیلی توی قدم 11 الان داره به ما میگه اینه که ما سخت نمیگیریم، تقلا نمیکنیم، آسون میگیریم. و یعنی اون موقعی که سخت میگرفتیم دیگه گذشته، الان ما آسون میگیریم و فرمون رو میدیم دست خدا، اجازه میدیم که خداوند برای ما تصمیم بگیره که میخواد زندگی ما رو چجوری بگذرونه و برامون چی کار بکنه. پروش؟
And then of course it tells me that I need to conclude the morning with a period of meditation. So what is my routine from the time that I get up up until I leave home for work in terms of my prayer and meditation is that I would say the third step prayer, the seven step prayer, the 11 step prayer. I would say the Lord's Prayer and the Serenity Prayer, and I would read a little scripture from one of my religious books. That is my morning and a few moments of meditation. So if you're trying to get hold of God between quarter past 6 in the morning and 6:30, please don't try because he's busy with me at that time.
I love it. Okay. خب حالا میگه که البته که من پس صبحم با مراقبه شروع میکنم و روتین من روتین یعنی این مسیری که من از صبح میرم چه جوریه. من از لحظه که بیدار میشم تا از لحظه که از خونه برم بیرون برم سر کار همین جور در حال دعا و مراقبم. اول دعای قدم سوم رو میخونم، بعد دعای قدم هفت رو میخونم، بعد دعای قدم یازده رو میخونم، بعد دعای آرامش رو میخونم و تازه یه تیکه دعا هم از مذهب شخصی و دین شخصی خودم میخونم. و اگر یه وقت حواس کردین ساعت 6 تا 6 شدیم صبح با خود صحبت بکنین نیاین، برای اینکه سرش با من گرمه. من در حال انجام این دعاها و مراقبه ها با خدا هستم، سرش شلوغه. اوکی پروش.
Okay, and so I'm going to conclude now, but I want to conclude by reading the last bit of this chapter at the bottom of page 87 and going on to page 88, which for me are the promises of this step.
Mm-hmm.
And it says, as we go through the day, we pause. Now, I was told and I learned in Alcoholics Anonymous that God is found in that pause. It is the moment that I am still and I allow God to take over. Can I just continue reading and then you translate at the end?
Of course, of course. Yes.
And it says, when agitated or doubtful, we ask for the right thought or action. There's the important thing. We constantly remind ourselves that we are no longer running the show. Humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. Now there's the promises. We are then in much less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity, or foolish decisions. We become much more efficient. We do not tire so easily, for we are not burning up energy foolishly as we did when we are trying to arrange life to suit ourselves. It works. It really does. We alcoholics are undisciplined, so we let God discipline us in the simple way we have just outlined. But this is not all. There is action and more action. Faith without works is dead. Thank you, Sadie.
Thank you. پروش میگه خیلی خوب، من میخوام صحبتامو جمع‌بندی بکنم راجع به قدم 11 و میخوام با صفحه 87 کتاب آخرین پاراگراف شما رو به جای بگذارم. برای همین کتاب بیگ بوک ما صفحه 87، اونا که کتاب دارین یا بعدا میخواین بخونین، اینو میگه. میگه در طول روز هرگاه که مردد و آشفته می شویم مکس می کنیم. اینجا پروش دوباره خودشم مکس کرد از کتاب و گفت جزء وعده های قدم 11 یکیش اینه که مکس بکن، چون خداوند در مکس تو هست، وجود داره، نه در حرف زدن ها و افکار پی در پی تو. خدا رو در سکوت بین صحبت هات می تونی پیدا بکنی. و بعد میگه که ما از خدا می خواهیم که فکر و عمل درست رو به ما نشون بده و مرتباً به خودمون یادآور می شویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه و به دفعات با خود می گوییم باشد که اراده تو به انجام رسد. بدین ترتیب، اینجا حالا وعده هاش پروش میگه، از جانب هیجانات، ترس، خشم، نگرانی، خود دلسوزی یا تصمیمات احمقانه تهدید نمی شویم. قابلیت ما به مراتب بیشتر می شود و به سادگی خسته نمی شویم، چرا که انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه به هدر نمی دهیم. وعده های قدم 11 صفحه، حالا اومده صفحه 88، میگه این حرفو که زده کار میکند، واقعا کار میکند. بعد تو آخرین پاراگراف صفحه 88 میگه ما الکلی ها مردمان بی انضباطی هستیم، بنابراین اجازه میدهیم خداوند به روش ساده‌ای که همکنون تشریح شد به ما انضباط دهد. اما این تمام داستان نیست و اقدامات بیشتر و بیشتری در پیش است. ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. فصل بعدی راجع به قدم 12 و اقداماتی که باید بکنیم صحبت میکنه. پس دوستان عزیزم این قسمت های کتابتون رو علامت بذاری چون پروش ازتون میخواد. Thank you پروش. I read that.
Thank you very much. That's it from me on the step. Thanks Sadie for translating.
My pleasure پروش. پروش میگه صحبت های من راجع به قدم 11 همین بود. حالا ما میریم سراغ پرسش و پاسخ. آقای گرداننده عزیز لطفا سوال اول. Are you ready to take questions پروش؟
Yes, I am.
Okay. لطفاً سوالها رو بخونی.
خیلی متشکرم. Thanks, پرواش. سوال. دوستی پرسیدن که سلام. چه چیزی شما رو متقاعد ساخت خدا هست نه نیروی برتر؟ سوالش یکی طولانیه صدی خانم. میخوای یادداشت بکنی.
آره.
چه چیزی شما رو متقاعد ساخت خدا هست نه نیروی برتر؟ البته نیازی هست خدا باشه یا من با قدرت برنامه به جهان وصل میشم. من انسان بشر باهوش و نابغه ضمناً چرا افراد قوی مثل پزشک، فیزیکدان خدا رو قبول نداره؟ وهله چیز گویا با وجود نظریه هست. گاهی آدم فکر میکنم جنون شک و تردید. قسمت آخر سوال این دوستمون رو متاسفانه نتونستم
نداره. من فهمیدم این دوستمون چی میگه. این دوستمون همه اون چیزها رو میگه که ما اولش میگیم. پراوش, here's a good one for you. It says, hello, what has convinced you that there is a God? That's the first part of his question. And the second part is there a need to have a God or can I be connected via through the program? And the third part of the question is why scientists and important people of knowledge and science do not believe in God. So you may answer all together or you can go part by part. The first part is what has convinced you, Pravesh, that there is a God?
Oh, there are many things that have convinced me that there is a God. And it's often said that, you know, God's will is best viewed in the rear view mirror, meaning that we can't see God's will ahead of us. It's always what has happened in our lives. And there were many, many aspects in my life that convinced me that there is God. You know, the fact that I'm sober today. But I think, you know, about 20 years ago, and I don't know whether I mentioned this, that I found my son at the bottom of our swimming pool here at home. And I didn't pick him up that day. God picked him up from that swimming pool, but he used me. So I don't need any further. That boy is 20 years old today. He ended up being the captain of his swimming team at school. And those things were not done by my design. You know, they say this is a very personal thing. Your relationship with God is your own thing. Alcoholics Anonymous is not religious. It's spiritual. But somewhere in the book, it tells us that, you know, but where and how were we to find this power? Well, that's exactly what this book is about. Its main objective is to help you find a power greater than yourself, which will solve your problem. I choose to call that power greater than myself God, the God of my own understanding. But, you know, different people have different perceptions of God, and that is entirely up to them. Why scientists and educated people don't believe in God, I can't answer that. But I think, you know, the chapter on we agnostics covers that very clearly, where it found that, you know, we always wanting actual evidence of God. You know, we want proof of God to say that God exists. And that's what has kept us blocked from developing this relationship with God. And so, you know, that is actually their business as to why they don't believe in God. But I know that without God, I am nothing today. Thanks, Sadie.
Okay. Okay, thank you. Okay, first of all, thank you, Pravesh. خب پرویش به قسمت اول این دوستمون که میگن چه چیزی تو رو متقاعد کرده که خداوند وجود داره میگه که چیزهای خیلی زیادی منو متقاعد کرده که خداوند وجود داره. یکیش اولا که پرویش همیشه هم این رو گفته که در آینه عقب میشه وجود خدا رو پیدا کرد. خدا رو به عقبه، به زندگی گذشتت باید نگاه کنی. ماها از زندگی گذشتمون و اتفاقاتی که توش افتاده بهتر میفهمیم خدا هست یا نیست و چه جوری هست تا نگاه رو به جلو داشته باشیم. یکی این که منو هوشیار نگه داشته، این وجود خداونده. دو این که نمیدونم براتون تو این برنامه گفتم یا نه که گفته که 20 سال پیش پسر من ته استخ در حال غرق شدن و مردن بود و خداوند اون بچه رو بغل کرد و آورد از طریق من. این طراحی خود خداوند بود که قبلا هم صحبتشو به تفصیل باتون کردم. و بله، من شواهد زیادی در زندگیم دارم که خداوند وجود داره. قسمت دوم سوال دوستمون که میگه اگه نیازی به خدا هست یا من از طریق برنامه وصل میشم به دنیا و به خداوند. پرویش میگه که بله، برنامه یک برنامه روحانیه، برنامه AA برنامه مذهبی نیست و اینکه تو چجوری خودت به باور خداوند برسی یه چیز خیلی شخصیه. و اینکه تو میگی از کجا خدا رو باید پیدا کنیم یا از طریق برنامه میتونیم به خداوند وصل بشیم و به دنیا، بله، هدف این کتاب بیگ بوک ما همینه. هدف این کتاب ما پیدا کردن یک خداونده. من بهش میگم خدا، من پرویش بهش میگم امروز خدا، ولی بستگی به آدمای مختلف داره که چجوری میخوان تعریفش بکنن. ولی یکی از اهداف این کتاب پیدا کردن اون نیرویست که تو هرچی میخوای اسمشو بذار که بتونه زندگی تو برات مدیریت کنه. و قسمت سوم که میگی چرا آدمای مهم و آدمایی که فیزیکدان و اینا هستن خدا رو قبول ندارن، من جواب اونو نمیدونم. اما یه فصلی تو کتاب ما هست به نام خدا ناباوران و منکران وجود خدا، اونو بخون. یه جوری داستان خدا که همه میخوان یکی بیاد بهشون ثابت بکنه بگه خدا هست، و مادامی که اینو کسی بهشون ثابت نکرده که خدا هست، یه سد راهی دارن بین خودشون و خداوند که این همونه که ما رو از خداوند دور نگه میداره. من در خاتمه به سوال این دوستمون که سه قسمت داشت بگم که قطعا باور میکنم که خداوند هست و قطعا که میگم من بدون خداوند هیچ چیز نیستم بدون خداوند. دوست عزیزم سوال بعدی.
متشکرم صدی خانم. سوال بعد همین دوست فکر میکنم دوباره پرسیدن، آیا شما مذهب دارید و علت فرار افراد از مذهب در AA چیست؟
Okay, Pravesh, there is another question. He thinks the same person may have asked it. Thinks that. The question is, do you have a religion? And what is the reason that people are running away from religion in AA, in the program?
I have a religion. I don't know why people are running, but we never ever profess religion in Alcoholics Anonymous. We always talk spirituality, and religion is a very personal choice. If people are running away from religion in AA, that's probably the right thing to do, because we don't have a brand of religion, and neither do we endorse any particular religion. So that is a bad practice in Alcoholics Anonymous.
That is a bad practice?
Yeah, talking about religion.
Okay. Pravesh میگه که بله، من البته که یک مذهب دارم و اینکه مردم چرا دارن میرن از دین جدا میشن یا دور میشن تو انجمن، نمیدونم چرا، ولی اینو میدونم که برنامه روحانیه نه برنامه مذهبی، و مذهب شخصیه، و اگه مردم دارن از مذهب فرار میکنن توی برنامه ای ای، خیلی هم چیز بدی نیست و جای تعجبم نیست، چون که ای ای امضای خودش رو پای هیچ مذهبی نذاشته و هیچ مذهبی رو به طور رسمی قبول نکرده. این است که این چیز خوبیه، و اینکه ای ای مذهبی رو ترویج بکنه چیز خوبی نیست. بنابراین به همین دلیل شاید که مردم از مذهباشون دارن کنارگیری میکنن، میان تو انجمن به روحانیت بپیوندن. یه صحبتش این مدله. دوست عزیزم سوال بعدی.
متشکرم. سوال بعد دوستی نوشتن که دوستمون برایان به انگلیسی نوشتن: many of us had said take my will and my life, guide me in my recovery and show me how to live clean.
خب
همین،
پس دوباره بخونی دوستمون. پروش، there is a gentleman who has written for you, his name is Brian, has written, many of us had said, take my will and take my life, guide me in my recovery and show me how to live clean. I don't know whether that's a question or that's a sentence just being said. Do you have anything to say about that?
No, I think that's the essence of the third step prayer, you know, where we turn our will and our lives over to the care of God. And the only reason we would do that is to stay sober. So that for me is me giving my life to God and asking God to take care of it.
اوکی. پروش میگه نه، چیزی سوالی نیستش. این دوستمون برایان جوهر قدم سوم برام نوشته که خداوندا، من اراده خودم و زندگی خودم رو به تو میسپرم و تنها دلیلشم اینه که میخوام هوشیار زندگی بکنم، و این حرفی که برایان زده. سو مرسی از آقای برایان. Thank you برایان.
If I could just say something, you know, when you start to see words like living, you know, live clean or not using, then immediately those are not AA kind of words. I think that belongs to another fellowship. But the essence is the same, because there are other fellowships that have borrowed our 12 steps. But we must be so mindful in Alcoholics Anonymous, you know, to stick to our singleness of purpose and not endorse or lend the AA name to any other related facility as such. But anyhow, the essence of the prayer, the wording, it doesn't really matter. It's the essence of which we take the third step. Thank you.
Okay, and thank you. And in the second question, Brian, the same person had said, there is a God. I believe he wanted to put a positive stress on what you had said. پروش میگه که خیلی خوب، مرسی. پروش میگه که خیلی خوب، وقتی شروع میکنی کلمه های راجب خداوند، هوشیاری، پاک بودن اینا بشنوی، یادت باشه که برنامه های 12 قدم دیگه هم هستن. لزوما شاید هم ای ای نباشه، ولی حواس ما باشه که ما ای ای هستیم و از این قدم ها استفاده میکنیم. اما جوهره صحبت های ما و این صحبتی که دوستمون برایان کرده اینه که بله، ما قدم سه داریم، همه 12 قدم قدم سه دارن، و ما زندگی و اختیار خودمون رو میدیم به خداوند که هوشیار و پاک بمونیم. سوال، thank you پروش. We do need to be mindful of that. سال بعدی.
بسیار عالی. سوال بعد دوستی پرسیدن که خود پرواش چطور ارتباط آگاهانه با نیروی برتر برقرار میکنه یا چطور مراقبه میکنه.
Okay, Pravesh, the question is, how do you, Pravesh, specifically, create conscious contact with God, and how do you do meditation, the 6 and 6:30 in the morning? Go ahead and say that again. Perhaps this person would like to know.
Okay, so my conscious contact with God is you know, I think the first thing is that when I get up in the morning, I have the power of choice. I either go to my disease or I go to my recovery. And when I choose to go to my recovery, I know that I'm powerless over my illness. And so because I chose that, the first thing is that I turn my will and my life over to God on a daily basis. And throughout the day, I need to remind myself, and it tells us there, you know, we constantly remind ourselves that we are no longer running the show, humbly saying to God, to ourselves, thy will be done, many times each day. Now, during the course of my day, I'm in a lot of situations where I need to make a decision, and not often do I know what the correct decision is. But this is the time I allow myself to be quiet. I pause, I just remain silent, and I wait for that intuitive thought. And not long thereafter, I would get a thought or I would get an idea as to what I need to do, and then I take over that. So the point that I'm trying to get at that is that before I would get up in the morning and I would be arranging the day, and the other 11 people who work for me, I would be arranging their day, their lives, and you know, everything about it. And suddenly I said that, when I get up in the morning and I tell God, this is my day, this is what I need to get done for this day. And I allow God to take over the process. And it saves me a whole lot of time, a whole lot of energy that I would waste. And more important, the peace that I achieve. And, you know, I just got to remind myself that I'm no longer running the show. And that whatever happens, you know, if I'm leaving to go from point A to point B and the traffic is gridlocked, that is God's will. I can't do anything about it. I drove into that situation, and I just got to allow God to help me be patient so that I can see my way through it. I don't know if that's a mouthful, but I just want to just say very quickly, when it comes to meditation, you know, it's I think the weakest part of my program. You know, I can barely manage 2 minutes or 3 minutes at a time, but it's 2 minutes or 3 minutes at a time that works for me right now. And if through practice and persistence, I get to 5 minutes and 10 minutes. I believe, yeah, you know, it works. But for me, it's just about being quiet, just breaking away from the hustle of the day, remaining quiet and just allowing God to speak through me, to me rather. Thank you.
Okay, that was great. Thank you, Pravesh. Pravesh میگه که خب. من خودم رابطه آگاهانم با خدا اینجوریه که اول صبح که بیدار میشم، بارها هم اینو گفته پروش، دو تا انتخاب دارم، برم به طرف بیماریم یا برم به طرف بهبودی. من البته که بهبودی رو انتخاب میکنم. وقتی بهبودی رو انتخاب میکنم، بلا فاصله به یاد میارم که من قدرت ندارم در برابر بیماریم و خیلی چیزها، و در تو وقتی که خب متوجه میشم که قدرت ندارم، اول صبح یادآوری میشه به من میفهمم که در طول روز مدام به خودم باید یادآوری بکنم که من دیگه کارگردان صحنه نیستم، و اینو مدام به خودم یادآوری میکنم. بعد تصمیم بگیرم یه جاهایی در طول روز، و تصمیمی که باید بگیرم به زندگی مربوطه و نمیدونم باید چه تصمیمی بگیرم، مثلا متوجه نیستم چی خوبه چی بده در یک لحظاتی از طول روزم. برای همین اون موقع ها در طول روز من ساکت میشم، مکس میکنم و سعی میکنم که دریافت کنم آنچرا که خدا میخواد من ازش بشنوم. نکته که میخوام بهتون بگم که مهمه اینه که بلا فاصله بعد از بیدار شدن من رابطم و با خداوند شروع میکنم و اینو امروز همین امروز شروع میکنم اول صبح که چشمامو باز میکنم. وقتی این مدلی فکر میکنم همونطور که کتاب گفته من انرژی زیادی رو از دست نمیدم، به هدر نمیدم، وقتم رو به هدر نمیدم. برای یه عالم زیادی فکر کردم و تصمیم گرفتن، برای اینکه من مدام یادم میاد که کارگردان صحنه نیستم، در ضمن که یک صلح و آرامش و رهایی هم در طول روز همیشه با من هست. من مثلا اگر میخوام از نقطه A برم به نقطه B از نظر مسافت زمانی مکانی و ترافیک وحشتناک وجود داره، میگم این خواست خداست، حتما خداوند میخواد یک چیزی رو ببینم و متوجه یه چیزی بشم. اینجوری من مراقبه میکنم و رابطه آگاهانه بود دیگه سوال این دوستمون. اینجوری من رابطه آگاهانه با خداوند نگه میدارم. و در زمین که بدونی شما قسمت ضعیف کار من تو این برنامه همون مراقبه است. برای من هم سخته، من 2-3 دقیقه برام کافیه بتونم وصف بشم و اگه به 5 دقیقه بتونم برسونمش عالیه. ولی کاری که من میکنم بخوام جمع بندی کنم اینه که من ساکت میشم، خودم رو از شلوغی روز دور میکنم، میرم یه گوشه خلوت یا ذهنم رو خلوت میکنم و همین که بدونم که خدا با منه و داره با من صحبت میکنه و به من خط میده و این رابطه‌ایه که من در طول روز با خداوند ایجاد میکنم. باز دوباره نکته مهمش اینه که به محض اینکه چشمامو باز میکنم رابطه آگاهانم شروع میشه. انتخاب بین بهبودی و بیماری. پروش، would you like to add to that?
No, thank you.
اوکی. دوست عزیزم، سوال بعدی رو بخونید برای پروش.
متشکرم. دوستی پرسیدن که 13 سال هوشیاری دارن، در مورد ایمان و اعتماد داشتن به خداوند و اینکه در آینده رابطه‌های جدیدی جای دوستان قدیم و عشق‌های قدیمی می‌شود یا نه تجربه دهید. منظور کسانی هستند که از آنها جدا شدیم و رهایشان کردیم، چون خواست خدا این بود. آیا افراد جدیدی در زندگی ما خواهند آمد؟ به این ترتیب.
Pravesh, this friend of ours has 13 years of sobriety and about having trust and faith in God. Is asking, do old relationships, can they be replaced with new relationship? Because God's will has been to leave some of the relationship. Are they going to be replaced with something else, a new relationship? It seems like this person has lost a person in a relationship, not necessarily lost to death, but had lost a relationship, and now would like to know if that was God's will. Is God's will gonna be to replace it?
Well, even if God, it is God's will to replace it, we don't know when God's will is going to prevail. You know, we ask and we wait. We pray and we wait. It's like, you know, if you order something from a catalog through the mail order, you don't phone the post office or the courier company every day and find out, where's my parcel, where's my package? It will take time and it will get to you in the time that it takes to get there. So if a relationship is meant, or whatever is meant to happen, God will surely make it happen when he knows that I am ready to receive whatever it is. But we must also remember that God can sometimes say no. You know, if you think you should be in a relationship and you're not in a relationship, then maybe you've just got to trust God and say, pray. Maybe you're not ready. Maybe I haven't found the right person for you. I don't know. But for me, it's about, you know, trusting that God will do for me what I can't do for myself.
Okay. پروش میگه به این دوست عزیزمون که میگه حتی اگر خواست خدا این باشه که تو در یک رابطه باشی، ما نمیدونیم که خواست خدا کی متجلی میشه و کی اتفاق میفته. ما از خداوند میخوایم و بعد صبر میکنیم. مثل اینه که تو از یک کاتالوگی یه چیزی سفارش بدی و هر روز دیگه نمیپرسی که خب اینو من سفارش دادم، این کی به دست من میرسه، اینو من سفارش دادم، این کی به دست من میرسه. صبر میکنی به موقعش، خب اون چیزی که قرار بوده تو پست برای تو بیاد، زنگ در خونتو میزنن و اون میرسه به دستت. بنابراین پروش میگه هرچی قرار اتفاق بیفته میفته، زمانش رو خداوند میدونه. و ضمن این که بدونی که خدا میتونه بگه نه، اگه تو دلت میخواد توی یه رابطه باشی و توی یه رابطه نیستی، شاید هم وقتش نیست که توی یه رابطه باشی، شاید آمادگی نداری، شاید خرابکاری میکنی و به همین دلایل خداوند ممکنه بگه نه. فقط من اینو میدونم که خداوند برای ما اون کاری رو میکنه که ما خودمون برای خودمون نمیتونیم اون کار انجام بدیم. Are you finished with that?
Yeah, I think the important thing is that if we remember or if we believe that we should be in a relationship now, then we gotta wait to see whether my will and God's will is the same. And that's the important thing, because the moment I try to manipulate the situation, I try to make it work and I try to make it happen, that's when my will is coming to the fore. And that's when I'm in trouble of being selfish, self-centered, being hurt because I have expectations, etc.
Okay. Pravesh میخواد یه چیزی اضافه بکنه به این صحبتایی که با این دوستمون کرد. میگه یه چیز مهم اینه که یادم باشه، اگه ما باور کنیم که میخوام توی رابطه باشیم، باید باور کنیم. اینو میگه یادمون باشه که باید باور کنیم و اعتماد داشته باشیم به خداوند. و تو باید توی یه رابطه باشی، قطعا که خواست تو و خواست خداوند در یه مقطع با هم دیگه یکی میشه. و زمانی که شروع میکنی به دستکاری کردن شرایط و به خواست خدا گردن نمیذاری، هی شروع میکنی به صحنه گردانی خودت، تو یه کارایی میکنی، اون موقع است که میشه خواست من، تبدیل میشه خواست من و خواست من درد سر ایجاد میشه، اتفاقاتی میفته، خوب پیش نمیره، من راضی نیستم، مشکلات به وجود میاد و دلیلش اینه که من هی دستکاری کردم و به خواست خدا گردن ننهادم. و نهایتا اگه تو قراره توی یک رابطه باشی، اعتماد داشته باش که خواست تو و خدا یکی خواهد شد. اگر تو رابطه نیستی، اعتماد داشته باش که خدا الان صلاح نمیدونه تو در یک رابطه باشی. سال بعدی برای دوستمون.
سپاسگزارم. سوال بعد، دوستی پرسیدن آیا دعا کردن برای دیگران دخالت در خواست خداوند نیست؟
مرسی پروش. Person has asked, does pray for another person, is that not interfering in God's will? Tricky.
Well, it tells us on page 87 that we are of the big book.
Okay.
It tells us halfway through, we may ask for ourselves, however, if others will be helped. We are careful never to pray for our own selfish ends. Many of us have wasted a lot of time doing that and it doesn't work. So I'm saying it's not a crime to want, but it's dangerous and it's hateful when we obsess over that want, when we start to do things and trample on the toes of others, etc., to get what we want. I pray for a lot of things. I pray to win a lottery. I go and buy the ticket. I don't go and buy all the tickets that are available, and I don't go and steal other people's tickets. I just buy a ticket, and if it's God's will, so be it. But coming back to this, you know, in step 10, it tells us, you know, we get the use of our will back, because by this time, our will should be aligned with God's will. So it is for me now to take an inventory. What is my intention? What is my reason for wanting this? Is it for my own selfish ends? Or is it because I want, say, a partner so that they can take care of my children? I'm putting my children's interests before my own interests. There are different ways of doing these things. And therefore, when we make these requests, we got to consider very carefully, you know, am I selfish? Am I selfish? Self-centered, etc. We got to watch for these things. And, you know, that is how I would work this program. I want a new car now, but I can't have it because God is telling me, no, you're not ready.
Okay. پروش اینجوری پاسخ میده دوست عزیزم که میگه که ما توی قدم 11 صفحه 87 فکر منم یه جایی از اون پاراگراف هست منم پیداش نمی کنم میگه که ما مراقبیم که فقط وقتی میتونیم برای دیگران چیزی بخوام. سوال این بوده آیا من برای دیگران وقتی دعا میکنم دخالت در کار خدا هست یا نیست؟ اینجا میگه که ما در صورتی میتونیم برای خودمون از خداوند چیزی بخوام که به دیگران کمک بکنه و مراقبیم که برای دیگران که دعا میکنیم، چون کتاب میگه که ما برای دیگران دعا کنیم، روش هم میگه وقتی میخوام برای دیگران دعا بکنیم اهداف خودخواهانه نداشته باشیم، به خاطر خودمون دعا نکنیم یا نخوایم به خاطر خودخواهیامون داریم یه چیزی برای کسی دیگه از خدا میخوایم. و میگه که خیلی همون وقت زیادی تلف کردیم نتیجهش هم دیدیم. مثلا پرواش میگه حالا من فکر نمی کنم که گناه هم نداره که دعا بکنی برای خودت، اینجوری نیست که همش باید برای دیگران دعا بکنی، ولی این یه چیز خطرناکیه وقتی که تو وسواس پیدا میکنی که قفلی بزنی روی اون دعایی که خودت برای خودت داری میکنی. من خودم خیلی دعا میکنم، یه وقت دعا میکنم که بلیت لاتاری ببرم و میرم یه دونه بلیت لاتاری هم میخرم، اما دیگه نمیرم بلیت لاتاری بقیه‌رم بدزدم. این دعا رو برای خودم میکنم که لاتاری ببرم ای خدا، ولی همینقدر دیگه، یه بلیت لاتاری براش میخرم، بیشتر از اون کاری انجام نمیدم. تو قدم ده یه جایی میگه که ما نتیجه اراده خودمون، ارادهمون به خودمون بر میگرده و در نهایت اراده ما با اراده خدا یکی میشه. و خیلی مهمه ما فکر کنیم وقتی برای دیگران فکر میکنیم، دعا میکنیم، اینجوری نیست که خود خطرناکه، خود خدا بهتر میدونه ما دخالت تو کارش میکنیم. اینجوریه که آیا من خودم دارم خودخواهی میکنم؟ مثلا من وقتی دعا میکنم برای پارتنرم، آیا دعا میکنم برای خودخواهیام یا دارم دعا میکنم برای کسی که داره از بچه هام نگهداری میکنه که بتونه از بچه هام بهتر نگهداری بکنه؟ این یه دعای خوبه، دخالت تو کار خدا نیست. و خیلی مهمه که من در دعاهام برای دیگران خوب متوجه بشم که آیا خودخواهم و یا آیا خودمحورم یا به خاطر خواسته به شخصی خودم دارم براش دعا میکنم، ولی نه، برای دیگران دعا کردن اگر بر مبنای خودخواهی خودم نباشه، پرواش میگه دخالت در کار خدا نیست. میگه من اینطوری برنامه رو کار میکنم، جوری که خود پرواش برنامه رو کار میکنه برای ما توضیح داد. اوکی پرواش، that's great. Are you ready for the next one?
Yes.
اوکی، سال بعدی دوست عزیزم.
بسیار عالی. دوستی پرسیدن آیا فرایز دینی در مراقبه میتونه کمک کنه؟
There is a question, a person has asked, does religious matters can help us in our not prayer, in our meditation? What you believe in your religion, can that help you in your meditation?
It certainly does, because let's see what the book tells us. And it tells us on page 87, the last, second last paragraph, it tells us, if circumstances warrant, we ask our wives or friends to join us in morning meditation. If we belong to a religious denomination which requires a definite morning devotion, we attend to that also. If not members of religious bodies, we sometimes select and memorize a few set prayers which emphasize the principles we have been discussing. There are many helpful books also. Suggestions about these may be obtained from one's priest, minister, or rabbi. Be quick to see where religious people are right. Make use of what they offer. So our book tells us that we may do so in this step.
پروش در سوال به این دوستمون که میگن دنامینیشن فرایز مذهبی آیا میتونه در مراقبه به ما کمک کنه، میگه بله البته که میتونه، صد البته که میتونه. یه جایی تو کتاب خود صفحه 87 پاراگراف دوم از پایین میگه که اگه بده ما از همسرمون از دوست خودمون دعوت میکنیم که بیاد و در مراقبه صبحگاهی ما شرکت بکنه. و اگر اینجای کتاب سوال دوستمون رو دقیقا پاسخ میده، اگر تعلق به فرقه مذهبی داریم که فرایض معین واجبی برای صبح دارد، در آن هم شرکت میکنیم. اگر تعلق مذهبی نداریم، بهتر است دعاهای مشخصی که بر اصول مورد بحث ما تاکید دارند انتخاب کرده و حفظ کنیم. بعد میگه کتاب‌های مفید بسیاری برای این هم وجود دارد، احتمالاً خاخام‌ها، کشیش‌ها و واعظان پیشنهاداتی در ارتباط با این کتاب‌ها دارند. توجه کنید و ببینید در کجاست که مردم مذهبی راهشان درست است و سعی کنید از آنچه که عرضه می کنند بهره برداری کنید. پس بله، کتاب ما تشویقم می کنه، میگه اگر فرایض دینی داری ازش استفاده کنم. دوست عزیزم، سوال بعدی.
سپاسگزارم. بپرسم سوال بعدو.
بله بله بخونیم.
بله، دوستی نوشتن که عذر میخوام، من تازه واردم، میشه بپرسید چرا افرادی که قدم کار نکردن و تازه وارد هستن تو مراقبه نمیتونن با نیروی برتر ارتباط و تمرکز کنن؟
اوکی.
امیدوارم که تونسته باشم منظورمو برسونم.
فکر کنم تونستن. اگه نتونستن هم بگین که دوباره بنویسن یه چیزی. پروش، this friend of us is asking us that first of all I'm a newcomer and I don't know why. میپرسن چرا نمیتونم وصل بشن.
میگه تازه واردم، قدم کار نکردم، نمیتونم وصل بشم. بله. چون این چیزی میخوام یه بار دیگه بخونم.
بله.
میگه افرادی که قدم، میگه تازه واردم، این قسمت چه نوشتن؟ بعد نوشته چرا افرادی که قدم کار نکردن و تازه وارد هستن تو مراقبه نمیتونن با نیروی برتر ارتباط برقرار کنن و تمرکز کنن.
اوکی. پروش، this friend of us, he or she is a newcomer and is the question is how come the people who have not done the steps or have not walked the steps cannot do meditation and cannot be connected?
I don't know about that, and I don't know, it doesn't tell us that in our literature, but it is a process, you know. We get to this point of prayer and meditation at step 11, which becomes part of our life. But I'm sure that these people are doing some sort of, having some sort of relationship with God if they are to stay sober, with or without working the steps. So I can't say, you know, why they would or would not be doing meditation or without working the steps.
Okay. روش میگه که من جوابشو نمیدونم چرا افرادی که قدم کار نکردن نمیتونن مراقبه بکنن. نشریات ما اینو نمیگه، ولی اینو من میدونم که یه فراینده و زمانبره و یه مقدار طول میکشه و مرور یه قسمتی از زندگی میشه. و تو حتما که یک رابطه آگاهانه داری که تونستی هوشیار بمونی و همون قدم که تونستی پاک بمونی و هوشیار بمونی مال همون رابطه‌ای که تونستی ایجاد بکنی برای این دوست عزیز تازه واردمون. خوش آمدید. پروش، are you ready for the second one?
Yes.
Or the next one?
Yes.
آمادگی دارن آقای پروش؟
بله، متشکرم. دوستی پرسیدن که تمرینات پیدا کردن یک تصور کارآمد و قشنگ از خداوند کدام ها هستند؟
Okay, Pravesh, the question is, what are the exercises that I can do in order to have a practical view of God?
Okay, so I'll tell you what I do, and I said it earlier on. I do my third step prayer, the seventh step prayer, the 11th step prayer, the Lord's Prayer, and the Serenity Prayer. Including a religious scripture for my own religion that I read every morning. That's my set of prayers. Very often during the course of the day, I would say the Serenity Prayer. Or I would just recite the name of the God of my understanding, just to acknowledge His presence and remind myself that I'm not in charge of this. It also, I'm not repetitive with this. When I say I'm not repetitive, I don't do it in a robotic kind of fashion. I engage with the God of my understanding. And this has come, over a period of time.
Okay. Pravesh, I have a question. You have said it. How do you say the Lord's Prayer? What is the Lord's Prayer? How do you think I can help them in Farsi to understand?
Okay. It's the prayer that is often said in AA meetings, in English AA meetings. It's Our Father who art in heaven. It is commonly referred to as the Lord's Prayer. Okay. I don't know if you've come across that.
I have come across it, but we don't do that. Okay, thanks. I just wanted to know how to explain that. دوست عزیزم، پروش خودش، شما میگید که به من یه تمریناتی رو بگو برای تصور کردن یک خداوند بدان گونه که اونو درک میکنم، و پروش اینو داره میگه که من خودم همونطور که گفتم یه دونه دعای قدم 3 میخونم، بعد دعای قدم 7 میخونم، بعد دعای قدم 11 رو میخونم، یه دعای هست به نام دعای خداوند لورد که در جلسات انگلیسی خونده میشه که میگه من اونم میخونم، بعد میگه دعای آرامشم که گفت میخونم. از مذهب خودم یه متنی رو میخونم و مدام به خودم یادآوری میکنم، همون موقع به خودم یادآوری میکنم که من صحنه گردان نیستم، مسئولیت دیگه با من نیست. و یادتون باشه من اینا رو مثل ربات نمیخونم، تون 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 بخونم. من درگیر میشم با کلماتش، من به تک تک کلماتش فکر میکنم و من عمیق میشم توی این دعاها، و به عنوان بخشی از اون لحظه که دارم اینا رو میخونم، به عنوان یه چیز که بهش دقت میکنم و باش درگیرم اینا رو انجام میدم. حالت روباتیک نمیخونمشون، اینو برم. اینو میگه پروش، سیستم خودش اینه. Thank you, Pravesh.
Should you I just want to add, and I want to apologize that I mentioned the Lord's Prayer, because I mean it belongs to a particular religion, and I just want to say that I don't belong to the religion that the Lord's Prayer is said, but because it has the principles of the AA program, and in the meetings in South Africa they recited it. I learned it in school. I just continued using it because it has the principles of my AA program there. And I'll just give you one line, and I'm not promoting the prayer, but it says, give us this day our daily bread. And for me, it's talking about one day at a time. You know, give me the bread that I need only for this day. Don't worry about tomorrow because I don't know whether I'm going to be there. So apologies if I've offended anyone for talking about a prayer of a particular religion.
Okay, okay. It was my idea to ask.
Yeah.
دوستانم پروش میگه من معذرت میخوام که راجع به دعای خدا و لوتس پریر صحبت کردم. من این خودم شخصا به مذهبی که این دعا رو ترویج میکنه اصلا تعلق ندارم و این یه چیزی بوده که من تو دبستان و دبیرستان یاد گرفتم و این دعا بر مبنای اینه که فقط نیازهای من خداوند رو برای امروز مهیا کن و فقط برای امروز و یه جورایی دعای فقط برای امروزه، اگر نه که ما میدونیم که این برنامه اصلا برنامه مذهبی نیستش، یه برنامه روحانیه. و پروش معذرت میخواد از این بابت که من گفتم اصلا من بودم که اینو گفتم، اگه نمیتونستم اصلا نگم و پروش بند خدا معذرت خواهد. پروش، thank you for explaining. Are you ready for the next question?
Yes.
Okay. دوست عزیزم بفرمید.
سپاسگزارم. بله. سوال بعد دوستی پرسیدن که با سلام، احساس میکنم آگاه شدن از اراده خداوند اینجایی که من هستم به جای تشخیص صداقت در آن باید منتظر باشم که خدا بگوید کجا خطئه کنم. نمیدونم این کلمه منظورشون چیه، وگرنه اینجا از گرسنگی. آها، درود بر شما. درسته. وگرنه اینجا از گرسنگی میمیرم. آیا بسته به شرایط زندگی آگاهی از اراده خدا برای افراد متفاوت است؟
من یه کمی نفهمیدم.
یه بار دیگه میخونم. احساس میکنم آگاه شدن از اراده خداوند اینجایی که من هستم به جای تشخیص صداقت در آن باید منتظر باشم که خدا بگوید کجا خدعه کنم، وگرنه اینجا از گرسنگی میمیرم. آیا حالا سوال اینجاست، آیا بسته به شرایط زندگی آگاهی از اراده خدا برای افراد متفاوت است؟
Okay, Pravash, I think we had this question, something similar to it last week as well. The person asked about his work. This question is also almost the same. It talks about, this is the question. I feel like having the knowledge of God instead of honesty for me at this moment is when I have to wait for God to say when I should lie or when I should do a double kind of action that is not correct, some kind of dishonesty. And then he or she asks, does the relationship with the higher power has to do with the style of my living? I think the person needs to lie or do something that is no good and thinks that in his situation that is probably supposed to be the will of God because of his work.
I think every alcoholic will want to get that job because lying comes naturally to
me too.
You know, the question I would ask myself, you know, all right, do I honestly believe that God wants me to lie? And if I'm comfortable with that answer, because 9 out of 10 times, what God wants for me is the opposite action to what I would normally do. The thing is this, you know, this thing about our disease of alcoholism is a matter of life and death. And, you know, we have to do whatever we have to do. And anything that comes in the way of my sobriety, I got to get rid of it. And, you know, sadly, this is a very personal thing, and it requires some important discussions with God, with a sponsor, and with oneself as to what do I want, you know. What do I want from life? How do I want my life to turn out? If I'm comfortable with the way my life is, then so be it. But is that all that I want from Alcoholics Anonymous? Or do I want this wonderful world of being happy, joyous, and free? These are the questions that I would ask myself, and then I would make a decision on that. You know, I cannot tell someone how to live their life. Neither can I tell them how they should make a living. You know, each person knows that they need to make a living and have to put a meal and bread on the table. So it's a very difficult thing, and it's a very personal thing. You know, I can't give matters. I don't have an opinion. But I know there's a line in the seven-step prayer that tells me, remove every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. How serious am I when I'm making that statement? Am I really prepared for God to remove every defect of character that comes in the way of my doing his work? I'll stop there for now.
Okay. Pravesh میگه که این دوستم درش بخواد یا فکر میکنه که در شرایطی که وجود داره نباید خیلی صداقت به خرج بده و یه کمی هم مثل که اینجوری که من متوجه شدم ناصداقتی و دروغ و اینجور چیزای این مدلی هایی. پروش میگه که این بسته به شرایط شما داره. من خودم از خودم همیشه میپرسم که واقعا باور دارم که خداوند از من میخواد که من دروغ بگم یا نه، و اگه باز مهم اینه که با این جواب راحت هستم یا نیستم. معمولا 90-95% اوقات خداوند از من میخواد که عکس برعکس اونی رو که خودم فکر میکنم که درست نیست انجام بدم. اما بیماری الکلیست و مشروب خوردن من و مصرف من که من داشتم برای ما مسئله مرگ و زندگیه، و هر چیزی که در راه هوشیار بودن و مصرف نکردن من باشه صد راه اون قرار بگیره، من طبیعتاً بعد از شرش خلاص شدم. و این البته یه مسئله خصوصی و مسئله شخصیه، من از خدا چی میخوام و چطوری از خدا میام این رو که میام یه چیز شخصیه و بسته به خود من داره. ولی آیا من از انجمن AA فقط همین رو میخوام که یک کمی ناصادقی بکنم به خاطر کارم مثلا یا به خاطر شرایطم؟ آیا این وعده به من داده نشده که من یک زندگی خوشحال پر از لذت و آزاد رو تجربه قراره بکنم؟ و در ضمنم که پروش میگه من نمیدونم درست جواب شما رو، هر کس خودش میتونه به این سوال جواب بده، ولی یه اشاره بکنم به دعای قدم هفتم که میگه من تمام خوب و بد خودم رو به تو میسپارم، به خداوند، خوبهامو و بدهامو و هر آنچه که سد راه خدمت به هم نوعان من است اونا رو ببخش. و یه نگاه و اشاره به اون هم داشته باش. روش you wanted to add to that, right?
No. I don't know how much more I can say, except that, you know, I'm of the belief that we can't serve two masters at the same time.
And we can't serve what? I'm sorry.
We can't serve two masters at the same time. And opposites, in this case of sobriety and recovery, you know, opposites can't coexist. Like faith and fear can't live in the same head. Similarly,
can
God and
cannot.
Cannot. Similarly, okay. Dishonesty and God cannot live in the same head. One will have to make way for the other.
Okay. Pravesh میگه نمیدونم چقدر دیگه میتونم به این پاسخ ادامه بدم، چه چیزای دیگه میتونم بهش اضافه کنم، اما من خودم بر این باورم که تو در خدمت دو نفر خداوند نمیتونی باشی، اصلا شدنی نیست. مثل اینه که ترس در درون وجود تو و ایمان در درون وجود تو با همدیگه نمیتونه وجود داشته باشه. مثل اینه که دوباره حالا یه مثال دیگه میزنه، عدم صداقت، ناصادقی و خداوند، وجود خدا، هر دوش با همدیگه نمیتونه تو وجود تو باشه. برای همین اینا حرفایی که من دارم بهت بزنم که راه واحد داره، دوتاش با هم نمیشه. اوکی پرویش، تانکس.
Thank you.
Did you finish with the you can't be dishonest and have God inside of you, right?
Mm-hmm.
Okay.
Correct.
بله. میگه نمیتونی ناصداقتی داشته باشی و در عین حال در وجود خودت خدا رو هم داشته باشی. Okay. سوال بعدی.
متشکرم. سوال بعد دوستی پرسیدن که گاهن زمانهایی هست که اراده خداوند بسیار سخت می باشد. مانند مرگ عزیزان، بیماری های سخت، از دست دادن مال، از دست رفتن زندگی عاطفی، به طور کلی شکست هایی که اراده تو در آن دخیل نیست و متاسفانه صبر لازم و حس قدردانی هم کم. لطفاً قدم 11 در مورد بحران را نیز توضیح دهید.
Okay, Pravesh, here's a good one for you. It says there are times that accepting God's will is not so easy. That is when your loved ones die or the time of sickness and illness, when you lose money, when you lose emotional relationships, when you are defeated, and of course that there is not enough patience in you in order to handle that. So please tell me about step 11, when you are in crisis, how do you do during a crisis?
And so, I agree. I agree that it's not easy to accept. But what is it that is not making me accept God's will? Is it my fear? Is it my ego? Is it my pride? Is it my lust? What is it that's not a fair, not allowing me to accept God's will for me? The other thing is that you know, there are lots of things that happen in my life as well. And my prayer to God is that, God, if this is your will for me, okay, I accept it. But I also need for you to give me the power and the strength to deal with whatever it is you are sending my way. There is obviously a lesson that you want me to learn from all of these things. And somewhere in our literature, we find or we learn that pain is the touchstone of all spiritual growth. So, you know, I can either blame God or I can praise God for the opportunity to grow spiritually and grow closer to him through this. And somewhere it tells us, and I'm going to find that just now, it tells us to the extent that we are able to match calamity with serenity. And I think it is on the step 10.
Okay. Okay.
But you can go ahead and translate.
Okay. پروش میگه من موافقم دوست عزیزم. باهات موافقم که گاهی وقتا آسون نیست. بلاهای سر آدم میاد که پذیرفتنش آسون نیست. اما به این مسئله باید فکر کرد که کدوم قسمتشه که باعث میشه نپذیرم. ترس ایگو منیت منه یا زیاد خواهی منه که باعث میشه من نتونم این شرایط سخت رو بپذیرم. یه چیزای زیادی تو زندگی من اتفاق میفته که من قبول دارم از خواست خداست و ازش میخوام که خیلی خب اگر خواست تو اینه قدرتشو قدرت تحملش و اجراشو به من بده. و یه جاهایی هم من بهتون گفتم که درد زیربنای رشده. یه جاهایی همش این نیستش که درد فقط درده، این درده که گاهی وقتا ما رو به خداوند نزدیک میکنه و من یا میتونم خداوند رو برای چیزهایی که اتفاق میفته قبول کنم و بگم اینا خواست توه، یا میتونم سرزنشش کنم و بگم اینا تقصیر توه. و پروش، I got to the point of calamity and spirituality. I didn't translate that part because okay. I didn't quite get it.
Yeah, and then it tells us on page 68 of our big book, it tells us, and I'm going to read from there, perhaps there is a better way, we think so, for we are now on a different basis, the basis of trusting and relying upon God. We trust infinite God rather than our finite selves. We are in the world to play the role he assigns, just to the extent that we do as we think he would have us and humbly rely on him. Does he enable us to match calamity with serenity? In other words, he allows us to gracefully accept the painful experiences that we go through in life.
Okay. پروش میگه خیلی خوب، راجع به این دردهایی که بر ما وارد میشه، این برمیگرده یه ذره توی قدم دهم، دیوانگی و آرامش و روحانیت، و یه جورایی به ما میگه که شاید یه راه بهتری هم وجود داشته باشه. ما ای فکر میکنیم که راه بهتری برای پذیرفتنش وجود داره. ما اکنون الان یه روش جدیدی اتخاذ کردیم، یک روشی رو ما شروع به اعلامش کردیم، ما یه روشی رو داریم اتخاذ میکنیم که استواره و پایه‌گذاری شده به اعتماد و تکیه به خداوند، به جای این که به قدرت محدود خودمون تکیه داشته باشه. و قدرت خداوند خب زیاده و لایزاله، و ما تو این دنیا دیگه فکر کنم گفتش که بازیگر نقش‌هایی میشیم، ببخشید من صفحه‌شو پیدا نکردم، دارم از ما الان بازیگر نقش‌هایی میشیم که خداوند برای ما در نظر گرفته، و اون نقشی که خداوند برامون در نظر گرفته رو تا جایی میریم جلو که باز همونم خداوند برامون در نظر گرفته. یعنی حتی اگه نقش یه آدمی رو برام در نظر گرفته، تا جایی که اون خواسته ما میریم جلو، خودش اینطوری میکنه، اینطوری میخواد. و با فروتنی و تواضع به خداوند ما تکیه کردیم، و خداوند، این قسمتش مهمه، خداوند به ما یه قدرتی میده که ما دیوانگی رو که داشتیم جایگزین کنیم با آرامش و روحانیت. برای همین برای این دوستمون که اینقدر میگم بلاهای زیاد هست و در بحران، پروش میگه که رجوع کنیم به صفحه 68، نمیدونم کدوم پاراگرافشه، ولی میگه خداوند به ما اجازه میده که در بحرانها دیوانگیها رو با روحانیت جایگزین کنیم. و بله، دردناکه و زیربنای نزدیک شدن به خدا و روحانیت هم یه وقتایی درده، و در ذهن میگه برو ببین کدوم قسمت از وجود توه که اون درد رو نمیخوای بپذیری. خودخواهیت، منیتت، چیت، ترست، به این مسئله هم فکر کن. پروش،
I'm done with that. Thank you.
اوکی، پروش تموم شده با سوال این دوستمون. سوال دیگه ای هست؟
سلام سیدی جان، سلام خدمت شما و آقای پروش. مجبور شدن جلسه رو ترک کنن. اگه اجازه بدین دوستان، من ادامه میدم. سوالا رو برای من فرستادن. 4 تا سوال مونده. از کجا بفهمیم که داریم دعا و مراقبه میکنیم یا داریم با ذهنمون حرف میزنیم؟ 17 ماه پاکی.
Okay. First of all, سلام نیان جان، حالت خوبه؟ پروش، can you stay for 4 more questions?
Yes, I can.
Okay, that's great. The person has 17 months of sobriety. The question is, how do I know if I am doing praying and meditating versus my mind working?
Okay. That's a common thing that happens during meditation, where call it the monkey mind. You know, the mind jumps and the thoughts races, etc. You know, so we mustn't have great expectations when we start off with meditation. Sometimes we may be just able to be quiet for a minute, which is good enough. And, you know, if it's a minute at a time that we are quiet, we can, that's enough time for God to talk to us or for us to listen. So it comes through practice. And I told you that prayer is when I talk to God, and meditation is when God talks to me. I think that's the simplest definition of prayer and meditation.
Okay. پروش میگه خیلی خوب این اتفاق زیاد میفته. یه چیز خیلی عادیه که ما تفاوت بین این که ذهنمونه داره با ما حرف میزنه یا ما داریم واقعا دعا مراقبه میکنیم این زیاد ذهن پرواز میکنه و توقع خیلی زیاد بالا نداره باش. فقط یادت باشه که یه دقیقه اگه بتونی گاهی وقتا به یه دقیقه میرسه و یه دقیقه هم خوبه و بعد ذهن آدم میپره. اگه یک دقیقه خدا بتونه با ما حرف بزنه خیلی هم که عالیه و بعد تمرین میکنی و شاید بتونی یه دقیقه رو یه کمی بیشترش بکنی و یادت هم باشه سخت نگیری. دعا همونطور که قبلا بهتون گفتم یعنی من با خدا حرف میزنم، مراقبه یعنی خداوند با من حرف میزنه. این داستانش. و بله ذهنم میپره و تو گاهی وقتا اشتباه میگیری و این طبیعت کاره، مگران نباش دوست عزیزم. با 17 ماه هوشیاری. نیان جان بعدی عزیزم.
مرسی. چشم. لطفا بپرسی زمانی که عصبانی و پرخاشگر هستیم چطور باید در اون لحظه که ذهنمان درگیر است از خداوند کمک بخواهیم؟
Okay, Pravish, we had to get up for a moment. Like fell asleep. The question is when we are angry and we are mad, how do I ask for help during our madness when we're angry?
How do we ask for?
How do we ask for help?
Okay, I think it covers it on step 4. It tells us God save me from being angry. It says on page 67, this is a sick man, how can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will be done. It tells us we avoid retaliation or argument. So, you know, it is about doing the opposite action. You know, in step 7, when we speak about our shortcomings, you know, what is the shortcoming? What am I lacking when I'm angry? I'm lacking love and I'm lacking tolerance. So it is about identifying the defect of character and doing the opposite action. It is also getting ourselves involved with working with another person that takes us away. Because remember, these are all selfish defects, selfish and self-centered defects. So when we get busy with working with someone else, we forget about ourselves and we now start to focus. But God can remove these defects of character if we allow him and we cooperate with him.
اوکی. پروش میگه خیلی خوب این سوالی که تو میکنی در عصبانیت چی کار بکنم سوال قدم 4ه. قدم اینجا توی صفحه 67 در کنار کلمه ترس میگه اولا که دعا میکنیم ما میگیم خداوند من از عصبانیت نجات بده. این مال آدمایی که مدام عصبانی میشن و مدام خشمگین میشن و کاری که میکنه میگه تلافی نکن، کمک کن که من تلافی نکنم، چون که اون دوست من هم که الان در کنار منه یک دوست بیماره. و بعد پروش میگه که یادت باشه که ما راجع به این مسئله صحبت کردیم که هر نقصی که ما داریم از یک کمبود شخصیتی نشأت میگیره. وقتی که ما نقص خشم داریم یعنی دچار کمبود عشق هستیم و این کمبودهای ما این قسمت از نواقص شخصیتی ما شامل خودخواهی و خودمحوری و اینا میشه، میره زیر شاخه اوناست. بنابراین تو باید مسیر برعکسشو بری، مسیر برعکس عصبانیت برای تو عشقه و تو باید اون کارو انجام بدی. و برای از دست دادن نواقص شخصیتی دوست عزیزم، خداوند میتونه برات این کارو انجام بده، به شرط اینکه تو بذاری و خودتو در مسیر قرار بدی که خداوند میتونه. این برای دوستی که نقص خشم و عصبانیت داشت. پروش میگه مسیر مخالفشو طی کن، یعنی مسیر عشق رو. نیان جان.
بله ممنونم. سوال بعدی. سلام، ما در برنامه دعا میکنیم که اراده و خواست خداوند جاری بشه و ما در مسیر اون قرار بگیریم. سوال این هست، مگه غیر خواست خدا چیز دیگه ای هم در این هستی در حال شکل‌گیری هست؟ مگه خواست خداوند را میشود تغییر داد؟
Okay. Pravesh, the question is, in the program we pray that God's will happens for us. We pray for his will and we pray for the power to do it. Now the question is there anything but God's will? So if there is nothing but his will, we don't need to pray. His will is going to happen. It doesn't say we don't need to pray. It says, is there anything but his will? So what is the point of all of these?
There is God's will and there is our will. And it tells us, it gives me a good reminder in step 10, where it tells me to continue watching for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these crop up, we ask God to remove them at once. So what we must remember is that when we lose our relationship with God, that is the time our illness starts to progress again. And our illness is not about picking up a drink. It's about our defects of character. And what happens is that very quickly, if I don't maintain this way, a conscious contact with God, very quickly God's will becomes replaced by my will. And so there is God's will and there is my will. So when I continue to maintain my conscious contact with God, I move away from my will towards God's will and I allow God to prevail in my life.
Could you say the last sentence?
I allow God to prevail in my life, God to be
the sentence prior to that.
There is God's will and there is my will.
Okay.
But if I continue to maintain my conscious contact with God, then I allow God's will to be at the center of my life.
Okay, that's the sentence I was looking for. Okay. دوست عزیزی که مر به غیر از اراده خدا چیزی تو این دنیا وجود داره که اتفاق بیفته؟ روش میگه که بله، دو چیز هست، خواست خدا و خواست من. و یه یادآوری خوبی از قدم دهم بذار بهت بکنم دوست عزیزم. میگه ما مدام آماده هستیم و هوشیار هستیم که شرایطی مثل خودخواهی، ناصادقی، بی‌ملاحظگی و ترس، وقتی اینا سر برمیارن زمانیه که رابطه ما با خداوند قطع شده. و بله، ما میتونیم خواست خودمون رو به جلو ببریم که درد سرسازه. و وقتی که رابطه ما با خدا قطع میشه، یعنی بیماری ما شروع شده. و وقتی که بیماری ما شروع میشه، لزوماً به شکل مشروب خاری یا مصرف شروع نمیشه، بلکه به شکل نواقص شخصیت شروع میشه. یعنی تو نمیری یه پیک اندازی بالا مصرف کنی، تو نواقص شخصیتیت میاد وسط. اینایی که پروش گفت، خودخواهی، ناصادقی، بی‌ملاحظگی، ترس و یک عالم نواقص دیگه. و پروش میگه که خواست خدا به سرعت میتونه با خواست من عوض بشه و اگر من ادامه بدم به رابطه آگاهانم با خداوند، خواست خداوند دوباره در جریان قرار میگیره. So Pravesh, your answer is even though there is only God's will, but your will can be happening. Is that what you're saying?
So God's will is dependent on my contact with God and my relationship with God. When I break that relationship with God, then I start to put my will in. But okay, I want to read
So your will can happen?
Yes, it always happens.
Okay.
It always happens.
So the question says, is there anything but God's will? You say yes?
Yeah, God's will can be replaced by my will. But okay. Sometimes, but I just want to read something from page 85 after you translate.
اوکی پروش میگه بله چیزی به نام خواست خدا انجام نشه و خواست تو انجام بشه وجود داره، مدام این اتفاق میفته. کی این اتفاق میفته؟ وقتی که تو رابطت رو با خدا از دست میدی، اون موقع دیگه خواست خدا اتفاق نمیفته، خواست پردردسر تو اتفاق میفته. حالا من میخوام یه قسمتی از صفحه 85 بخونم. You know, Pravesh, that was great that you answered that. The question is if there is anything but God's will happening in this world. And your answer is yes. If you don't have a relationship with God, then God's will is not going to happen.
Correct.
اوکی دوست عزیزم، پروش میگه بله چیزی به نام همه چیز خواست خداست وجود نداره. وجود داره، اما اگر تو مسیر خودت رو بری، رابطت رو با خداوند قطع بکنی، اون موقع خواست خدا اتفاق نمیفته، بلکه خواست توه که اتفاق میفته. پروش، where you gonna read off what page?
Page 85.
Okay.
After the 10 step promises, it tells me that it is easy to let up on the spiritual program of action and rest on our laurels. Did you find that?
Yeah.
We are headed for trouble if we do, for alcohol is a subtle foe. We are not cured of alcoholism. What we really have is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition. Now there's it. Every day is a day when we must carry the vision of God's will into all of our activities. How can I best serve thee? Thy will, not my, be done. These are thoughts which must go with us constantly. We can exercise our willpower along this line all we want. It is the proper use of the will. So by the time we're getting to step 10, we find that my will is aligned with God's will, or it should be aligned with God's will. And once we've reached that point, then we can exercise our will. Because when I pray for something, I'm not praying for selfish reasons. When I'm doing it, I'm always doing it on the context of it being helping me and others in our spiritual life. So okay, we can't give up.
Okay. Okay, that was great. That was complicated. That was getting complicated. You came through it, Pravesh. دوست عزیزمون. خب، پروش ادامه میده. اینکه بله، میتونه خواست تو اتفاق بیفته و خواست تو خواست خوبی نیست و نه، همیشه خواست خدا نیست. تو میتونی دستکاری کنی و خواست خودت رو انجام بدی. حالا پروش میگه خیلی خب، یه یادآوری دوباره بهتون میکنم. صفحه 85 کتاب، پاراگراف دوم از بالا، میگه به سادگی اتفاق میفتد که انجام اقدامات این برنامه روحانی را متوقف کنیم. یعنی ما متوقف کنیم و به آنچه به دست آورده این بسنده کنیم. یعنی ما بس میکنیم و خداوند دیگه خواستش انجام نمیشه. در آن صورت مستقیماً به طرف گرفتاری رفته ایم. الکل دشمنیست آب زیر کاه و ما از آن شفا پیدا نکرده ایم. آنچه ما به دست آورده این چیزی نیست به جز یک مهلت روزانه برای زنده ماندن، آن هم مشروط بر حفظ شرایط روحانی ما. همین که پروش میگه رابطه آگاهانت و با خداوند نگه دار تا خواست خداوند انجام بشه. ما باید هر روز چشم‌اندازی از اراده خداوند در تمامی اعمال خود بگنجانیم. چطور میتوانم به بهترین وجه در خدمت تو باشم؟ باشد که اراده تو محقق شود نه اراده من. اینها افکاری است که باید همواره با خود داشته باشیم. در این راه می توانیم هر چقدر که بخواهیم نیروی اراده خود را به کار گیریم. این از طریق استفاده صحیح از اراده. پرواش بعد از خوندن این قسمت میگه که بعد از قدم دهم وقتی که ما شروع میکنیم به یک درکی برسیم از دعا کردن، خواست ما با خواست خدا یکی میشه، یا بهتره که خواست ما با خواست خدا یکی بشه. برنامه اینو از ما میخواد که خواست ما با خواست خدا یکی بشه. اما در غیر این صورت، بله دوست عزیز، زمانهایی هست که خواست خدا اجرا نمیشه. وقتی که تو همه خواست خودت رو، اراده شخصت رو به کار ببری برای اینکه خواست خدا اجرا بشه، اونجاست که این دوتا با هم منطبق میشه. امیدوارم من اینو خوب توضیح داده باشم. این صحبت پروش رو توضیح دادم، خودم که فهمیدم، برای خودم هم سوال شد وسط این سوالا. پروش، do you have anything to add to that?
No.
Okay. نیان جان، سوال بعدی.
بله چشم، یه سوال هستش به عنوان آخرین سوالی که ادریس برای من فرستاد. من چطور میتوانم متوجه شوم که رابطه من با خداوند آگاهانه هست یا نه؟ و دیگر اینکه چطور متوجه شوم در تصمیمات روزمره‌ام خواست خداوند جاری شده یا خواست خودم؟
Okay. Pravash, $1 million question. How do I know with my relationship with God, do I have a conscious relationship with God or I don't? Second part of the question is, how do I know if the decisions that I am making are my will or God's will? This question keeps coming up.
So I wouldn't know how you would have a conscious contact with God, because that's between you and God. And I'm, you know, I don't have anything to measure that against. So how do I know about the decisions? I always pray before making a decision. I ask God to help me make the right decisions. And when I ask God to help me make the right decisions, I take the decision and I trust the process. And sometimes, how do I put it this way? Sometimes it works out, so my will and God's will is the same. Sometimes it doesn't work out the way I want to, and I must accept that God can sometimes say, no, you know, that wasn't the right decision, or it wasn't the right time. But whatever it is, it is easier for me to accept it as being God's will than fight it. Because when I fight it, I'm in danger of losing this serenity, this peace, this happiness, this joyousness that I enjoy. So it's about trusting the process. It's about not being fearful. You know, we ask God to remove the fear. So whatever decisions I'm going to make, if I pray and my intentions are good, then I go ahead and I make the decisions. And whatever the outcome is, I make the decision and I leave the result to God.
Okay, great. پروش به این دوست عزیزمون میگه چطوری متوجه بشی که رابطه تو با خداوند یک رابطه آگاهانه است؟ من اونو نمیدونم. چون من تو نیستم و هیچ معیاری برای اندازه‌گیری اون من ندارم. اما از کجا بدونی که تصمیمی که میگیری تصمیمیه که خواست خدا بوده یا خواست خودت بوده؟ من اول دعا میکنم، دوم از خداوند میخوام که کمکم کنه، سوم از خداوند میخوام که در این تصمیم منو یاری بده، و وقتی یاری میده به اون تصمیم اعتماد میکنم. دیگه به اون فرایند با اعتماد نگاه میکنم و میرم به جلو. یه وقتایی هست که هر دوش یکی میشه، یعنی خوب از آب در میاد، یعنی که خواست من و خدا یکی بوده، خوب بوده، من راضیم. یه وقتایی میشه که خوب از آب در نمیاد، تصمیم بدی بوده، خوب انجام نمیشه، و من میتونم اینجوری فکر کنم که خب زمانش نبوده یا اصلا درست نبوده که اون اتفاق بیفته. ولی در هر صورت بهتره که بپذیرم تا بجنگم. اعتماد به فرایندی که تو با دعا و کمک از خدا تصمیمی رو گرفتی چیز مهمیه، و جنگیدن فایده‌ای برات اون موقع نداره و چیز خوبی هم نیستش. نترسیدن مهمه. در اون فرایند فکر میکنی خداوند به تو الهامی داده که چجوری بری جلو، تو فرایند بمون، برو جلو، و نتیجه به تو مربوط نیست. تو برو جلو بدون ترس، چون با دعا رفتی جلو و فکر کردی و رفتی جلو، و نگران نتیجه نباش. ممکنه نتیجه باب میل تو نباشه، ولی تنها کاری که میتونی بکنی همینه. Thank you Pravash. Would you like to add to that?
No, thank you.
Okay. نیونه عزیزم.
بله عزیزم. یکی سوال دیگه هم هستش به عنوان آخرین سوال. من ممنون میشم شما بپرسید. اینکه میگویند برنامه مذهبی نیست، روحانیه، تفاوت بین مذهب و روحانیت رو اگه میشه توضیح بدید.
Okay, Pravish dear, this is the last question. I think there is a few more questions, but they've decided not to read them. It's 12 o'clock here. The program is not a religious program. It's a spiritual program. That's what they say. So could you tell me about the difference between religious and spiritual?
So I've heard a speaker once say, I've heard it often in AA, is that religion are for those people who are afraid to go to hell, and spirituality are for those who've been to hell already. You know, religion is a set of doctrines, is a set of beliefs. It's rigid, it's controlling. Spirituality is a way of life. Spirituality is a change in my thinking. When I am religious, I am one tracked, and my thinking is based on my religion or that set of beliefs. But when I'm spiritual, I'm open to new suggestions, new ideas, and I'm open to change. So, you know, the other thing about it is that, you know, and I don't want to go too much and too detail into religion, but, you know, Bill talks beautifully about religion in I think there is a solution. You know, he talks about religion being divisive, religion being the cause of wars, etc. And, but, you know, for us, we get a spiritual awakening as a result of working these steps. And it's about using the fourth dimension principles in living in the third dimension. You know, it allows me to grow, to expand, and to change. That is the only way I understand spirituality. You know, it doesn't restrict my thinking and my growth. It's a difficult question to answer.
Yeah, it is. But you come through all of those difficult questions. Pravash, the last one was really difficult. I got confused for a while myself. Okay. دوست عزیزم، اولا پرواش میگه که سخته این سوال شما رو جواب بدن، و دوم این که خب نه، برنامه مذهبی نیست، برنامه روحانیه. اول از همه اینو ما زیادم توی AA شنیدیم. یه سخنرانی هم اینو گفت که مذهب برای کسانیه که میترسن که برن به جهنم، مذهب رو انجام میدن که به جهنم نرن بعد از اینکه مردن. روحانیت مال کساییه که از جهنم آمدن، دردهایی رو کشیدن که ما کشیدیم. اول که این، دوم این که پرواش میگه مذهب یه چیز کنترل کننده است، ولی روحانیت یه راه زندگیه. مذهب تغییر، روحانیت تغییر در تفکر آدم هاست. دین بر مبنای قوانین دینه. دین یه چیز دیکتاتوره. دین به تو میگه بر مبنای این قوانین دقیقا باید بری اونطوری که من میگم، ولی روحانیت میگه بر مبنای فکر باز و بر مبنای اون لحظه و چیزها بر تو آشکار میشه برو جلو. بیل دبلیو، بنیانگذار ما، در قسمت راه حلی وجود داره راجع به مذهب. من خیلی حالا نمیخوام برم تو بحر مذهب، ولی میگه مذهب دلیل جنگ ها و دلیل چیزای غیر خوب تو زندگیه، ولی بیداری روحانی در رابطه با این اصول که ما به دست آوردیم بعد چهارم زندگیه که ما ازش استفاده میکنیم. دین تو رو محدود میکنه، ولی روحانیت تو رو محدود نمیکنه و به تو کمک میکنه که در فکرت و در رشدت رو به جلو باشی. دین یک چیز محدود کننده میتونه باشه، چون بر مبنای یک سری قوانین از قبل نوشته شده است که تو باید دقیقا روی اون قوانین بری جلو. روحانیت نیست. پرفش.
Yeah, just lastly, I just want to say there is a pamphlet called Many Paths to Spiritual Growth or to Spirituality. It's an AA pamphlet.
Okay, what is it about?
It's called Many Paths to Spiritual Growth.
Okay. Pravesh میگه توی AA pamphlet وجود داره به نام راه‌های متفاوت برای رشد روحانی. یه همچی پنفلتی هم هست، اونو کنید لطفا. نیان جان
این پنفلت رو من ندیدم، نمیدونم، حالا شاید دوستان بدونم، ولی صحبت ایشون تموم شد سدی جان؟
بله. سیکرتری says she hasn't seen that pamphlet. We should be looking for it. نیان بله، صحبت پروش تمومه.
خب من از شما ممنونم و از ایشون هم همینطور. عذرخواهی هم میکنم، من اول رکورد رو قطعش کنم، ببخشید.